بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در اینه که در میان ما امامیه خلافی وجود نداره که جهاد با تحت نظر امام عادل صورت بگیره، لا خلاف بیننا، برای خاطر اینکه بین ما و عامه در این جهت اختلاف فراوانه. عامه اولا که بعدن میخوایم در مقابل هر ظالمی، هر شخصی که در قدرت باشه تسلیمن، قیام را لازم نمیدونن. اونا هر کسی که حکومت کنه در برابر هر حکومتی تسلیمن. دوم این که اونا فرق بین عادل و ظالم اینا قائل نیستن. و اما لا خلاف بیننا، این عبارت مال صاحب جواهر در جلد 21. بحث ما در جواهر در بحث جهاد در جلد 21 صاحب جواهر میگه لا خلاف بیننا، که باعث جهاد در تحت نظر امام عادل صورت بگیره. گر کلمات فقها در قنیه، در قنیه ابن حمزه ابن زهره، در کتابی است به نام الجوامع الفقهیه، این کتاب در کتابخانه هست، بالاخره این جمع کرده بین چند تا کتاب، مقنع صدوق، هدایه صدوق، قنیه ابن زهره، مراسم سلار، اسمش الجوامع الفقهیه است که بیشتر از کتابهای فقهیه در یک کتاب جمع کرده. در کتاب الجوامع الفقهیه صفحه 521 از قنیه نقل میکنه که اجماع داریم ما بر این که باعث جهاد تحت نظر امام عادل باشه. علامه در منتها جلد دوم صفحه 899، در تذکره جلد اول صفحه 406. خلاصه در تمام اینها اینا ادعای اجماع کردن که بیننا خلافی نیست با این که جهاد بایستی زیر نظر امام عادل باشه. صاحب جواهر در جلد 21 که حتما باید مطالعه کنید، در جلد 21 صفحه 9، چون جهاد را صاحب جواهر از اول جلد 21 شروع میکنه. در جلد 21 جواهر صفحه 9 لا خلاف بیننا بلل اجماع به قسمه علی، یعنی هم اجماع محصل هم اجماع منقول، بلل اجماع به قسمه علی که جهاد باید تحت نظر امام عادل باشه. بعد روایات باب که خواندیم، روایات باب 12 از ابواب جهاد عدو که در صفحه 32 و 33 جلد 11 وسائل 20 جلدی بود، اون روایات رو صاحب جواهر ذکر میکنه. این روایات رو که ما خدمتتون عرض کردیم، 10 روایت تقریبا در این باب وجود داره. خبر اول و دوم اینا دالن به این که نظر دارن به اون جهادهایی که در زمان بنی امیه انجام میشد، خب معلوم بود تحت نظر بنی امیه و بنی عباس انجام میشد. اینها خب جهاد میکردن، اسم جهاد بود، اولا زیر نظر سلاطین جور بود، دوم اون موازینی که عرض بکنیم در جهاد لازمه در نظر نمیگرفتن، عمدن میزانش که فی سبیل الله باشه. اونا برای وسعت قلمرو حکومت خودشان جهاد میکردن اینها. خب خبر اون اخبار ما خواندیم، خدمت محترم عرض کردم باب 12 از ابواب جهاد عدو صفحه 32 جلد 11 و سایر. خبر اول میگفت جهاد باید تحت نظر امامی باشه که طاعتش مفترضه که معصوم مثلا. خبر دوم میگفت جهاد با ولات بنی امیه نفی میکرد. خبر سوم میگه که مجاهدین بایستی اتابعون العابدون الحامدون السایعون و اونا باشن که در زمان ما نیست و اینا. خبر چهارم هم باز نفی میکنه جهاد را در عصر بنی امیه که قزوین و رشد اینا را نام برده بود و اینا و در اون زمان در چه وضعی بودن اینا را ذکر کرده بود. خبر پنجم هم باز جهاد در اون زمان نفی میکنه چون جهاد زیر سیطره بنی عباس بود. خبر ششم مثل همان خبر سومه. خبر هفتم هم باز میگه که جهادی که متعارف در زمان بنی امیه و بنی عباس بود اون رو نقد میکنه. خلاصه خبر دهم لا جهاد الا مع امام عادل. اون وقت یک خبری را هم از باب اول خواندیم، اون خیلی خبر مهمی و در مانعنفی برای ما مبین این اخبار. خبر هشتم از باب اول از ابواب جهاد عدو بله، این خبر هشتم از باب اول از ابواب جهاد عدو صفحه 6 و 7 از جلد 11 وسائل 20 جلدی. اولا که اینطور میگه کتب ابو جعفر حضرت باقر علیه السلام فی رسالته الى بعض خلفاء بنی امیه. حضرت باقر چیزی نوشته برای خلفاء بنی امیه، و من ذالک ما زوی الجهاد الذی فضله الله عز و جل علی الاعمال. یکی از کارهای شما به بنی امیه خطاب بکنید، جهاد ضایع کردید، خداوند جهاد را بر اعمال دیگه فضیلت بخشیده. و فضل عامله علی الامال، عاملین جهاد را هم خداوند متعال فضیلت بخشیده، درجات و مغفرت و رحمت همه اینا. بعد جهاد به یطف عن الدین، جهاد چین است و چینون است. اول ذالکت دعا الى طاعت الله من طاعت العباد. اولین شرط اینه که ما دعوت کنیم در جهاد مردم رو به طاعت خداوند. ولی در اون زمان استبداد بنی امیه مردم رو مثل برده خودشان قرار می دادن. و الى عبادت الله من عبادت العباد یا عباد، باید دعوت بشن به عبادت خدا. ولی اون زمان ها مثل که در برابر مردم در برابر اونها به عنوان عبادت و اینا مثلا اطاعت میکردن. ولا ولایت الله من ولایت العباد، به ولایت خدا باید دعوت کنیم. بعد وقت اینا حتی حاضر میشدن که جزیه بدن ولی قبول نمیکردن اینها و میکشتن و چیکار میکردن. این طور اهل کتاب اگر جهاد کنیم خداوند فرموده به که الدانی و طول جزیت انگدن و هم ساغرون، ولی اینا این طور نیست، گاهی میکشتن با اینکه حاضر بودن که جزیه بدن. این طور سزا. خلاصه این روایت خیلی روایت خوبیه، دلالت داره برای اینکه از جهادی در زمان بنی عباس جهاد از اون محوری که در اسلام لازم بوده خارج شده بوده. از این جهتشان فرمایند که ذهب الحج و زوی او حجم از بین رفته زایه شده و افتقر الناس مردم فقیر شد. فمن اعوج ممن اعوج هازا و من اعوج من اعوج هازا. کسانی که مردم را به راه کج بردند یا از اینا که عمراتر چه کسی هست میگر از این قبل چیزا. خلاصه این خبرت خودش دلیلی که اون جهادی که این مریم اسران نفع میکردن جهادی که در زمان بنی او و بنی عباس معمول بود و در نتیجه اینکه جهاد بایستی زیر نظر امام عادل باشه. خب بعد آمدن بحث دیگه در جواهر مطالعه میکنه که امام عادل چه کسیه. در جواهر افتادن امام عادل، خب امام لغتن یعنی پیشوا، عادل هم که معلومه اینا. اما خب در این کلمه بین فقها اختلاف واقع شده. صاحب رازی گفته امام عادل یعنی امام معصوم، طوری تفسیر میکنه که در زمان ما به طور کلی جهاد رو نفی میکنه، لا جهاده الا با این که امام معصوم باشه. ریاض اینطور معنا میکنه. اما غیر اونها میگن امام عادل اعم است. حالا صاحب جواری بحث دیگه پیش کشیده در همین صفحه که عرض کردم، خیلی دقیق خوب ذکر کرده، گفته اگر ما بخوایم بگیم که جهاد باید با همان امام معصوم باشه، لازم باشه این است که در قرون و اعصار جهاد تعطیل بشه. جهادی که این همه جهاد انجبه مصمت باعث عزت و عظمت و پیشرفت و تکامل، عوارض منفی فقر و ذلت و همه اینا، این تعطیل باشه در چند قرن برای مسلمان نمیتونیم قبول کنیم. بنابراین باید بگیم اگر روایت هم امام معصوم بگه، باید بگیم که در زمان ما قائم مقام امام معصوم، یعنی فقیه، فقیه عادل میتواند که مبادرت کنه به جهاد و تشکیل جهاد بده اینطور چیزا. و کلام خوبیست از جواهر که گفتن که در جلد اول، در اول کتاب صاحب جواهر همین بحث رو گفته، ادله داله بر ولایت فقیه از طرفی، از طرف ادله داله بر فضیلت جهاد روی هم بگذاریم، باید بگیم در زمان غیبت امام علیه السلام فقیه هم میتواند که جانشین همان امام است و کار همان امام انجام بده، تأسیس لشکر و اینطور چیزا. خب بنابراین ما نتیجه میگیریم از این این که صاحب ریاض بگه که ظهور این کلمه امام عادل، این استظهار یک مطلب اجتهادی است. یک کلمه را شما طوری استظهار میکنید و ظهور هم حجت بر نظر شما، یک کلمه را یک فقیه دیگری یک جور دیگه استظهار میکنه. ما اینطور کلمات زیاد داریم در فقه، مثلا فتیمم و سیدن طیبن. سعید یک کلمه است، به لغت مراجعه میکنیم، یک نفر با تتبع در لغت یه سعید مطلق و وجه الارضه، به سنگ هم میشه تیمم کرده هرچی بشه اینطور شد. اما یکی این کلمه نه خیلی، سعید خاک باید به خاک تیمم کرد، از این قبیل کلمات خب ما زیاد داریم دیگه، مثل کلمه وطن، کلمه سعید، کلمه غنا، یک عباراتی است که در روایات ما هست، به لغت مراجعه میکنیم، تتبع میکنیم، انظار مختلف میشه، این میگه اینه، اون میگه اون، اینطور چیزا. صاحب ریاض در اینجا میگه امام معصوم مراده، از استظهار میکنه از کلمه لا جهاد الا مع امام عادل که استظهار میکنه امام معصوم. بقیه میگن نه. صاحب جواب میگه حالا فرض کن که این روایت داله بر این باشه، از طرف دیگه ما ادله دیگه هم داریم، ما ادله داریم که جهاد در هر زمان لازمه و اگر باشه خب دارای مزایای بسیار زیاد مثبته، اگر نباشه دارای عوارض بسیار زیاد منفی خواهد بود. خب اینه که داریم، از طرف هم ادله داریم به اینکه فقیه قائم مقام امامه. این دوتا را در کنار هم بذاریم، نتیجه میشه در زمان غیبت امام معصوم هم فقیه قائم مقامه، باید جهاد را با تمام اون مزایا عملی بکنه. اینم کلام جواهر، کلام بسیار خوبی است که در همین صفحه اول جواهر جلد 21 که عرض کردم. بعد یه بحث دیگری هست که اون بحث که دیروز بعضی از عزیزان سوال میکردن، خب حالا از این که در زمان غیبت امام علی علیه السلام بارها علمای ما جهاد انجام دادن، این یه مطلبیه عرض بکنم. مطلب دوم این که جهادی که واجبه چند نوعه، این دقت بکنید، چون در شرایع قواعد اینا کتاب های مهم میان، شرایع چندین شرط داره که یکی جواهره، قواعد چندین شرط داره که مثلا مفتاح الکرامه و امثال اینه. خب اینا گفتن جهاد را سه جور کردن. یک جهاد ابتدایی، بریم جهاد کنیم برای دعوت کفار به اسلام. دوم جهاد دفاعی که اگر یک مملکت اسلامی مورد تهاجم دشمن قرار بگیره همه باید دفاع کنن، مرد و زن و پیر و جوان، این دیگه جای شرطی خاصی لازم نه، همه باید داره. اون اولی زن معاف است، سی معاف، ولی اینجا نه، این همه باید دفاع کنن. سوم جهاد بغاته، یعنی کسی که با امام معصوم در مقابل امام معصوم جبهه گیری کنه، مثل قاسطین، ناکسین، مارقین در مقابل از امیرالمومنین علیه السلام، اینطور چیزا. خب همین ستاره. اما ما عرض کردیم به این که یه بحثی نیست که لخیر از کلمات امام و غیر امام ما استفاده میکنیم. هشت نوع جهاد ایشان قائلن که قاتلو مطلع تکنه فتنه، هر کجا فتنه باشه بگیم جهاد باید کرد. فتنه ولو اینکه این فتنه در میان مسلمان هم یک عده هستن، فتنه مثلا به وجود آوردن، فتنه چه معنا داره؟ این مثلا این یک معنا هستن. یکی هم به اینکه لیقوم الناس بالقسط، اداره اجرای عدالت و هاکزا. اون بعدا میخوانیم که خیلی اقسامش بیشتر کرده و حقا همونه که باید همینطور جهاد به اون معنا باشه. بعد بیرون اینجا سوالی که بود این بود که علمای بزرگ ما جارتن از جمله جهاد، دو تا جهاد در زمان قاجاریه واقع شد در قرن 13 قمری، یک قرن بسیار پرآشوبه. از طرف یعنی یک قرنی است که علمای بزرگ در اون قرن بودن. در رأس اون قرن خون سید بحرالوم است و وحید بهبهانی است و شیخ جعفر کاشورقتا است و اینا هستن، و بعد صاحب جواهر در همین قرن، شیخ انصاری در همین قرن، ملا احمد نراقی، ملا مهدی نراقی. خلاص یک قرنی است از طرف علمای بسیار بزرگی بودن. کمتر قرن علمای بزرگ به این ترتیب داشته باشیم که مثل قرن 13 هجری قمری. از طرفی هم در این قرن آشوب فراوان و قیام فراوان. آشوب یکی آشوب اخباریین بود. اخباریین این عده‌ای بودن به وجود آمدن، گفتن تقلید حرام است، اجتهاد حرام است و اینا، و مردم باید اخبار اهل بیت را ترجمه کنیم بفهمن و به اون عمل کنن. در جلد اول روضات الجنات، روضات الجنات در 8 جلد چاپ شده، در حد خودش کتاب خوبی است، در احوال علماست. در جلد اولش تقریبا 30 مسئله بین ما و اخباریین اختلاف است. یکی از اونا تقلید حرام، اجتهاد به اون معنا حرام و از این قبیل چیزا بود. و این در اوائل همان قرن 13 که عرض میکنم، این اخباری قیام کردن. یه شیخ محمد اخباری بود، این خیلی هم از لحاظ بیان و اینها خیلی قوی بوده و این مذهب اخباری این را توسعه داد و اینها، و اجتهاد را و اصولیین را به طوری شد کسی اگر درس اصول میگفت باید بره تو سرداب در ببنده خصوصی درسنان. اون اخبارگین قدرت پیدا کردن، حوزه نجف و جاهای دیگر همه را زیر سیطره گرفتن و گفتن این علم اصول بدعت است و چی است و چی است اینا و اینطور چیزا. خب این یک آشوبی بود به وجود آمده بود در داخل اسلام در حوزه ها میان علما، این یکی بود. تا تار به جای رسید که اون محمد اخباری که پرچمدار اخباریین بود آمد در ایران و فتحعلی شاه و اینها را اغوا میکرد و چی میکرد اینا، و خب علما را جمع میکرد. اما چون باسواد بود، مقدار خیلی هم نتاق بود، خیلی تا بالاخره شیخ جعفر کاشورقتا آمد با اون بحث کرد، ولی خب مغلوب نمیشد، قبول نمیکرد. قرار شد که یک روزی مباهله کنن. خب علما و به مردم گفتن اینکه شما جمع بشید در فلان بیابان در تهران جمع بشن، در قصص العلماء هست، علما جمع بشن و همه مردم جمع بشن. شیخ جعفر کاشورقتا میخواد با این میرزا محمد اخباری نیشابوری با هم دیگه مباهله کنن، یعنی دو رکعت نماز خوانن، از خدا بخوان که هر کدام که باطله مبتله اون کشته بشه. اون یکی مثلا مردم تهران همه جمع شدن، اون روز روز قوقایی بود در بیابانی، شیخ جعفر آمد و وضو گرفت و سجادش انداخت، او از ترس نیامد، مرزا محمد اخبار نیامد. اما یک قرن است که این در اون قرن، در اوائل قرن، مسئله اخبار اصولی یک مسئله بود. مسئله دیگه مسئله وهابیت بود. ایران در همان اوائل این قرن 13 وهابیا خیلی خیلی پیشرفت کردند، و علاوه از اینکه در قبرستان بقی اون گنبد و بارگاه مال ائمه را خراب کرده، آمدن به کربلا حمله کردن، خیلی ها را کشتن، خیلی سر به غارت بردن، میخواستن خراب کرد، آمدن نجف و منطان در نجف علما مقاومت کردن. این هم یک بلایهی بود برای وهابیان به وجود آوردن در آخر قرن 13. از طرف دیگه روسیه حمله کرد، چندین شهر ما را گرفت، ایران در اختیارش هست. اینا خوب هفده به شهر باکو و شیروان و فلان فلان، اینا هم حمله کرده به ایران، اینا را گرفته، مسلمان ها را زیر سیطره قرار داده. اینا میکن در این قرن ناچار علما قیام کردن و دو تا جنگ واقع شد. اولی تقریبا سال 24 قمری هست، میرزای قومی و صاحب ریاض، اینا هر دو در سال 1231 وفات کردن، فرمان جهاد دادن، مردم ایران هم رفتن و اینا جنگیدن ولی شکست خوردن. بعد از این شکست تقریبا 10-15 شهر ما رو گرفتن. الان در تاجیکستان اینطور شهرهای بیشتر ما داریم در اختیار اونا است دیگه، شهر دوشنبه است و باکو است و شیروان است، نخجوان است، اینطور چیزا دیگه، معلومه قدر بردار است، قفقاز. بعدا خب اونا نامه نوشتن به علمای نجف، زمان مثلا که زمان سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاض، خیلی مهمه، شیخ انصارن میگه سید و مشایخنا میگه همان صاحب مناهل میگه. بالاخره نامه نوشتن به این که اینا ما رو مجبور میکنن به این که ما بچه های خودمان را بر اساس مذهب روسیه الحاد تربیت کنیم، چه کنیم و نه جان ما، نه ناموس ما، نه مال ما در امان نیستیم. سید محمد با جاهد حرکت کرد و از عراق آمد به ایران، و خیلی با مردم ایران خیلی همت کردن. 14-15 ماه رفت، میشه سال تقریبا 41 شروع میشه تا 44، 14-15 ماه اینا با روسیه جنگیدن، بالاخره شکست خوردن. در اولی شکست خوردن، عهدنامه گلستان تنظیم شد، خیلی به ضرر ما و شهرها رو به اونا بدیم، قرابت جنگ ما بدیم. در دومی که عهدنامه ترکمنچای تنظیم شد، اونجا هم باز ما شکست خوردیم، قرار شد به این که ما قرابت جنگی بدیم. کاپیتالیستیون هم همون موقع ایران قبول کرد که از روسیه بیان در مملکت ما و مسئولیت قضایی داشته باشند و اینا اینطور چیزا. اینا یه جریانیست اینا. حالا علت چیه؟ یک مطلب ارسان بقیه را توضیح بدیم چون خیلی نکات آموزنده فراوان داره. آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان علالله مقومه یک مطلب خیلی مهمی در بحث جهاد دارن. ایشان میگن به این که خیلی ها عقب ماندگی های مسلمان ها را به دین نسبت میگن، میگن که دین اسلام یک دینیست مال 1400 سال پیش از اینه، پاسخگوی احتیاجات امروز نیست، این است که ما عقب ماندیم. ولی اینا نمیدارن به این که هیچی دکته اینه. اسلام میگه یک مجموعه است، یعنی مقدرات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روحی، بدنی، فردی، این یک مجموعه است. این مجموعه اگر با هم همه انجام بشه، اسلام اون نتیجه عزت و عظمت را میده. اگر یکی از اینا تعطیل بشه دیگه اون نتیجه به عکسه. مثال میزنیم، مثل معجون که سابقا درست میکردن، چند ماده را جمع میکردن یک معجون درست میکردن، تمام اجزای معجون و مرکب اگر بود اون خاصیت خودش میداد. اگر یکی از اون اجزا نبود دیگه اون معجون نتیجه برعکس میداد. استا همینطوره، اگر استاب را قدرت میخواد اولین شرطش این است که لن یجعل کافی نر المؤمن سبیلا، باید هیچ وقت مسلمان زیر سیطره یک کافر قرار نگیره. خب پرهنگ اسلام، سیاست اسلام، اقتصاد اسلام، ارزش‌های اسلامی، همه اینها با هم اگر توأم به وجود آمد اون وقت که اسلام نتیجه خودش میده. یکی از اینا اگر خلال پیدا کنه اسلام نتیجه خودش میده. خب یکی از اینا این بوده و اعتلاهم مستطعت من قوه و من رباط الخیل، این اولین گام جهاده. اون ترهبون به عدو الله و عدوکم، اون قد باید مسلمان ها قدرت داشته باشن در اولین گام اون قد از آقای تجهیزات، حالا از لحاظ مادیات مانن باشه ولی از جان معنویات. وقتی معنویات قوی شد افراد با ایمان یکی، این یکم منکم اشرونسان یقلب و معتین، یک بردهه. اگر یک لشکری جمعیتی را شما مجهز کنید با دیت و معنویت و قدرت به طور طرح و نبیه عدو الله و عدوکم باشید، این اولین گامشه. اینا نبوده، اینا نبوده است، اینا با حرکت میکردن. مردم هم خب بالاخره مردم مسلمان هم میامدن واقعا خیلی مهمی. در اون روز 14-15 ماه توانستن که از لحاظ مواد غذایی مردم ایران به جبهه جنگ همه‌ش رساندن و حرکت کردن. خیلی میرزای قومی 24 فتوا در جامعه شتاد درباره همین داره که مرد و زن و پیر جوان باید فنون نظامی یاد بگیرن، مجهز باشن، برون. مردم خیلی همت کردن ولی چه باید کرد؟ قدرت دست فتح علی شاهه و رژیم خانخانی ارباب رعیتی. مردم در حکم فتح‌علی‌شاه هم میل نداشت به این جنگ. عباس میرزا آمده بود، خیلی پسر ولیعت فتح‌علی‌شاه، اما خیلی بی میل آمده بود. این بود که چون موازینی که در جهاد لازمه نبود اینا، این هر دو ما شکست خوردیم. این خیلی چیز نکات آموزنده فراوان داره، اون اندازش با بحث ما مربوطه. انشالله فردا عرض بکنم.